همیشه کافی و وافی باشه و خب این اصلا نباید به شما دیگه عذابی بده، عذاب وجدانی بده. خیلی عالی، یه بخش رو بشنویم برگردیم، همچنان با شما گفتگوم رو ادامه خواهم داد.
زنده باشید، ممنونم، در خدمتم.
شنونده، امیدوارم تا اینجای برنامه خاطون رو پسندیده باشید. ریحانه عزیز کنار ما هست همچنان و به عنوان یک مادر جوان و صاحب دو فرزند پسر مشغول گفتگو هستیم باهاش و از هم صحبتی با اون من که لذت میبرم. امیدوارم دوستان شنونده این گفتگو رو دوست داشته باشن. ریحانه جان، گفتی که 17 سالگی ازدواج کردی و یکی از شرطهای مهمت با همسرت این بود که به حال اجازه ادامه تحصیل رو به شما بدم و حالا اجازه که جایگاه خودشو داره ولی همراهی لازم رو انجام بدن. از این همراهی ها بگو. البته در خلال صحبتات هم اشاره داشتی که مثلا شبهای امتحان کاملا نگهداری بچه ها از دوش شما ساقط و میره سمت آقا. بیشتر بگو چقدر همراهی میکنم. فهم شما هم سن و سالت اونقدر بالا نیست، اختلاف سنتون با همسرتون چقدره؟
8 سال و نیم.
خب پس الحمدلله ایشون در واقع یک مرحله ای از شما جلوتر هستن به لحاظ سن تقویمی. خب چقدر همراهی میکنم؟
میگم واقعا خیلی زحمت میکشن چون ایشون کار بیرون از خونه هم دارن. روزایی که مثلا امتحان هست یا مثلا پروژه‌ای رو باید انجام بدم، تحویل بدم به دانشگاه، حتی شده مثلا تماس میگیرن، خودشون پیگیر هستن که نرسیدی تموم کنی با بچه ها، من زودتر میام، یه ساعت دو ساعت زودتر میام که نگه دارم تو مثلا درستو بخونی. بعد روزایی هم که مثلا امتحان داشته باشم حتی سر کارشون رو دیرتر میرن، چند ساعت مرخصه میگیرن، میمونن که مثلا پیش بچه‌ها باشن، من امتحانمو بدم یا ارائه‌ای اگه داشته باشم. اون موقعی هم که اینا برای مجازی بود، اون موقعی هم که حضوری بود، خب بعضی روزا میگم مثلا پسرم مریض بودش، نگهداری میکردن دیگه بعضی روزا و من میرفتم و میومدم و میدیدم که
وای باز آمدن.
نه نه
برعکس،
آشفته بودن اصلا، یعنی
مثلا ایشون
آشفته بودن و میگفتن که واقعا چجوری نگه میداری، من نمیتونم. میگه ما مرد اصلا نمیدونیم چجوری با بچه ها سر و کله بزنیم، مثلا اینکه دوتا هن وقتی که امتحانات تموم میشه سجده شکر میکنم، یه خدا رو شکر تموم شد، من دیگه بریده بودم. ولی بازم با این وجود به روشون نمیارن، کمک میکنن، خیلی زحمت میکشن.
خدا رو شکر.
تشکر میکنم ازشون، واقعا زحمت میکشن.
خدا حفظشون کنه. جناب آقای جوزانی، همسر محترم خانم ریحانه رقیمی، شنیدید همسرتون از شما تشکر کردن؟
بله بله، ایشون البته نظر لطفشونه.
سلام عرض میکنم خدمتتون.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟ خوبید انشالله. ممنونم از این که اجازه دادید ما با شما در برنامه خاطرتون تماس بگیریم. خواهش میکنم.
سلام ریحانه جان.
سلام.
خوبین؟
مهمونه ما دارم که سمت همه مهمونه ما نمیدونم چه فکر میکنن که همسرشون تو اتاق فرمان هستن. ما تو تلفنی گرفتیم باهاشون.
غافلگیر شدم.
این شما و همسرتون، بفرمایید.
نه الان که تماسم گرفتین خیلی تشکر میکنم ازتون. تو خونه هم که من همیشه تشکر دارم ازشون، واقعا کم نذاشتن تو اینکه من بتونم بدون دغدغه درس بخونم. واقعا ممنونم ازتون.
سلامت باش در برابر زحمت شما که در واقع چیزی نیستش که.
زنده باشی.
حالا یه کمک کوچولویی ما میکنیم ولی همه این زحمت بچه‌ها تقریبا به دوش مادر دیگه.
زنده باشی، ممنونم.
تربیتی که مورد انتظار همیشه الحمدلله شما تلاش کردی توش و خلاصه بچه های موحدی شده تربیت میکنه.
خدا حفظشون کنه. آقای جوزانی، ریحان خانم رو اگر شما بخواید توصیف کنید در چند جمله کوتاه چگونه توصیفشون میکنید؟
من اگر بخوام ایشون رو توی یه جمله خلاصه کنم، حقیقتا ایشون نعم الان علا طاعت الله هست. یعنی واقعا چیزی تو این زمینه الحمدلله برای ما کم نذاشتن، همیشه سعی کردن توی طاعت خداوند متعال کمک و یاور و همراه من باشن.
بله.
یه نکته من همیشه بهش میگم که من شادی و تو زندگی با تو تجربه کردم.
آفرین.
و بخوام اگر توضیح بیشتری بدم، این که یک مادر شاد همیشه میتونه محور خونه باشه، محور زندگی باشه. و وقتی که مثلا ایشون سفر پیش میاد، شهرستان میرن،
بله،
من همیشه بهشون میگم که واقعا خونه بتونه تو جهنم.
بله. آقای جوزانی خیلی هم عالی، انشالله که در واقع همینقدر عاشقانه و پر از صمیمیت زندگی مشترکتون ادامه پیدا کنه، ما هم دعا میکنیم. ریحانه جان اشاره کردن که یه وقتایی که به حال ایام امتحاناتش هستش، مسئولیت بچه ها میاد سمت شما و شما هم روز پایان امتحان کلی ذوق میکنید که الحمدلله امتحانات تموم شد و در واقع سخت بوده بچه داری. ریحانه از طرف دیگه تو حرفاش اشاره میکرد که همیشه نگران این هست که برای بچه ها کم نگذاره. یعنی در واقع یک مادریه که همیشه نگران مادرانگی هاش هستش. شما چقدر کمک میکنید در رفع این نگرانی؟
حالا من همیشه خودم رو در برابر زحمتایی که ایشون میکشن تو خونه کمتر میبینم طبیعتا. خب من کار خارج از منزل دارم و کمتر میتونم کمک کنم. من تا اون موقعی که برمیگردم خونه سعی میکنم تا حدی یه مقدار کنار بچه ها باشم و ایشون حالا به کارهای دیگرشون برسن، به کارهای جانبی که دارن برسن یا استراحت کنن. منتها خب طبعا اینطور هم نیستش که کل زمانی که تو منزل هستم و به نگهداری بچه ها بگذارم. منتها یه حد معقولی مثلا میکنیم با هم دیگه تنظیم کنیم که فرصت استراحت بیشتری داشت.
خیلی هم عالی. خلاصه آقای جوزانی هوای ریحانه ما رو داشته باشیم. چون واقعا اینجا حضورش پر از انرژی بود، نشاط جوانی، این شادابی جوانی و اینقدر اهمیت دادن به مسئولیت خطیر مادری در این سن و سال قابل تقدیر و قابل احترام. از این بابت به شما و انتخابتونم تبریک میگم.
خواهش میکنم. سلامت.
لطف کردید.
اون میزان انرژی که شما توی استودیو طبعا تجربه کردید، ما ده برابر توی خونه داریم.
خیلی عالیه، بهتون تبریک میگم.
از این بابت انشالله بتونیم توفیق شکر این نعمت رو به جاویه.
خدا حفظتون کنه. انشالله که ریحانه جان بتونه در واقع این ترم آخر رو هم به خوبی و خوشی سپری کنه. اگر تصمیم روزی روزگاری گرفت به ادامه تحصیل یا حالا هر اقدام دیگری به خواست و علاقه خودش، انشالله شما هم همراهی و همدلی لازم رو مثل حالا داشته باشی.
من یه نکته‌ای هم می‌خواستم
بفرمایید
بگم اینجا، حالا اگر مادران دیگه ای هم مشغول هستن به گوش دادن برنامه شما.
بله.
یه این مسئله ای که خیلی خوبه که با همکاری زوجین ایشالله انجام بشه اینه که مادر در کنار در واقع اشتغالاتی که به فرزندآوری و تربیت فرزند داره بتونه اشتغالات دیگه‌ای هم برای خودش ایجاد کنه. خیلی مهارت ها هستش که بانوان محترم میتونن یاد بگیرن و یه شغل مختصر خانگی کنارش داشته باشن، از این محل حالا با توجه به شرایط اقتصادی هم در واقع بتونن تامین درآمد داشته باشن برای خودشون و همین که احساس کنن که توی جامعه هم به هر حال
مفید هستن،
تا حدی مفید هستن.
بله،
خیلی از فعالیت های اجتماعی در واقع بدون نگاه به مسائل مالی هم میشه انجام داد که در واقع این حس رضایت مفید بودن در جامعه را هم بتونن به دست بیارن. و بعد از سالها مثلا خدای نکرده این تأسف ایجاد نشه که من فقط بچه ها بردم و به بچه ها رسیدگی کردم و میتونن توی زمینه رشد شخصی، رشد فردی خودشون انشالله فعالیت مفیدی رو داشته باشه.
انشالله. نکاتی که شما فرمودید بسیار درسته، البته نیاز به یک مساعدت و همراهی داره در جامعه زنان، هم از سوی خانواده و خاصه همسران محترم و هم از سوی جامعه و سیاست‌هایی که در جامعه اعمال میشه که در واقع کمک کنه به زنان این سرزمین که همواره از نقش مهم همسری و مادری خودشون با افتخار یاد کنن. خیلی لطف کردید.
جمعیت و خانواده هم که اخیراً تصویب و ابلاغ شده، امیدواریم که انشالله به خوبی هم اجرا بشه که بتونیم ما در واقع شاهد شرایط بهتری برای خانم های خانه‌دار و مادران عزیز
انشالله ببینیم. خیلی لطف کردین آقای جوزانی، ممنونم از این که وسط تمام دغدغه‌های روزمره‌تون ما هم مزاحم شما شدیم.
خواهش می‌کنم، باعث افتخار.
بزرگوارین، انشالله موفق باشید و خدا نگهدار. ما خیلی ریحانه خانم رو اینجا معطلشون نمی‌کنیم، انشالله سریع برمیگردم منزل به امید خدا کنار شما و فرزندانتون. متشکرم، خدا نگهدارتون باشه. خب ریحانه جان،
از
حس و حالت بگو. الان واقعا فکر میکردی آقای جوزانی رو ببینیم پشت خط؟
نه، واقعا گیر شدم. دستتون درد نکنه.
ایشون کنم زنده. در طول روز چند بار با هم تلفنی صحبت میکنید؟
تا حالا مجبور نشیم با هم صحبت نمیکنیم. من از اونایی هم که خیلی کنم.
صداقت تو خوب دوست داشتم.
بله، خیلی مزاحمه کارشون نمیشم.
بله،
یعنی وقتشون رو نمیگیرم. حالا اگه مجبور بشم
تماس
میگیرم. یکم ما غیر طبیعی هستیم، بقیه معمولا تماس میگیرن.
خانم نفرمایید، خیلی هم خوبه. یه بخشی رو به اتفاق دوستان شنوندم و شما بشنویم، شما هم یک نفسی تازه کنید، برمیگردیم و در واقع پایان برنامه رو با شما خواهم بود و چند سوال دیگه از شما خواهم پرسید. دوستان شنونده، ممنونم از این که شنونده و همراه و همدل ما هستید با برنامه خاتون. امیدوارم تا اینجای برنامه رو پذیرفته و پسندیده باشید. من هم کنار ریحان رقیمی عزیز هستم همچنان و از هم کلامی و هم صحبتی با ایشون لذت میبرم. ریحانه جان، من الان شما رو در 24 سالگی میخوام به یک سفر کوتاه ذهنی ببرم و 20 سال دیگه ریحانه 44 سالش هست و دلم میخواد که به من بگید که ریحانه 44 ساله در 20 سال آینده کجای زندگی قرار داره، چه میکنه و اگر برگرده به امسال سال 1400 خودش، آیا همین رویه رو ادامه خواهد داد یا نه؟
اون چیزی که خودم برنامه ریزی کردم، اگه خدا هم خواستش و خواست من انشالله. یکی باشه انشالله، خیلی دوست دارم که نویسندگی رو به صورت حرفه‌ای پیش ببرم و از دغدغه هام بنویسم، چه به صورت فیلمنامه چه به صورت کتاب. خیلی علاقه دارم که مهارت‌های دیگه یا هم یاد بگیرم، ولی به شرطی که با در واقع زندگیم تداخل نداشته باشه و اینکه خب خارج از بحث مادری و خانه‌داری، علاقه اصلیم همین بحث نویسندگی است. در مورد ادامه تحصیلم الان بهش فکر نمی‌کنم، ولی خب شاید چند سال دیگه یا ضرورتی ببینم یا علاقه ای داشته باشم که بخوام ادامه بدم، حتما اون موقع بهش فکر می‌کنم. دوستم توی 44 سالگی که خب اون موقع پسر بزرگی هم میشه، 25 سالش
انشالله،
دوستم انشالله اون موقع ببینم که فرزندانم هم مسیر خودشونو پیدا کردن. انشالله توی این کشورمون که انشالله وضعمون روز به روز بهتر بشه، ما امیدوار هستیم، فرزندانم مسیر خودشونو پیدا بکنن و هم چه از نظر تحصیلی چه از نظر زندگیشون که میگم اولویت اول هستش، انشالله خوشبختیشونو ببینم و خودم رو هم میگم توی یه وضعی ببینم که رضایت داشته باشم از خانوادم و از بحث جامعه هم که در مرتبه دوم انشالله
به تمام خواسته ها آرزوهات برسی. و حالا الان ریحانه 24 ساله رو در سال 1400 میخوام یه چند سال ذهنی بریم عقب، بریم در 17 سالگی ریحانه یک توقف کوتاه داشته باشیم، همین مسیری که تا امروز 24 سالگی ادامه دادی رو باز هم انتخاب میکنی؟
راستش حالا نمیدونم چجوری بگم، به خاطر علاقه خودم که دوست داشتم که مهارتی رو که میخوام ادامه بدم و حالا نمیدونم بگم یا نه، شاید دانشگاه نمیرفتم.
نمیرفتی؟
و یا دانشگاه نمیرفتم و اون 4 سال رو توی خارج از دانشگاه مهارتم رو کامل یاد میگرفتم، یا اگه دانشگاه میرفتم رشته ای رو میرفتم که واقعا بهش علاقه داشتم و با چشم بازتری انتخاب میکردم. نه از این جهت که بخوام دانشگاه رفتن رو زیر سوال ببرم، خیلی عالیه که ادامه تحصیل بدن دخترها، ولی از این جهت که مسیر خودم رو میخواستم پیدا کنم، قطعا یه مهارتی رو، حداقل یک مهارت رو به طور کامل یاد میگرفتم که بتونم توی خونه اون رو به رفته رفته بزرگترش کنم، شغلی داشته باشم و توی همون شغلم پیشرفت بکنم، تا اینکه مثلا صرفا به خاطر اینکه حالا حتما ما باید یه لیسانسی رو بگیریم، نه این رو انتخاب نمی‌کنم، این مسیر رو انتخاب نمی‌کنم.
شما اعتقاد دارید که بیشتر مهارته که به درد افراد می‌خوره و واقعا هم نگاه درستی
دارید. مهارت هم میشه از مسیر دانشگاه کسب کرد.
ولی خب در سیستم آموزشی ما خیلی مهارت آموزی وجود نداره. چه در سیستم نظام آموزش و پرورش و چه در دانشگاه.
یه کوچولو مدرک‌گرایی هست.
مدرک‌گرایی وجود داره.
و من میگم که خب من بیشتر برام مهم بود که فن یاد بگیرم و اون رو گسترش بدم، بتونم مثلا حالا یه روزی شغل خودم رو داشته باشم، شاید تا یه عده دیگه یا هم واردش بکنم.
خب با این دغدغه با ارزشی که داری، خیلی در تربیت پسرها میتونه تأثیر داشته باشه
انشالله.
از همین حالا به بچه‌ها مهارت آموزی های متنوع در حالا هیته‌ای که علاقه خودشون هم هست رو در اختیارشون بگذاری و بهشون آموزش بدی، قطعاً 20 سال دیگه که انشالله پسر بزرگ شما، اسمش هم یادم رفته بپرسم،
محمد حسن
و
محمد علی
که انشالله 20 سال دیگه که محمد حسن 25 ساله میشه، محمد علی 22 ساله میشه، دیگه در واقع این دغدغه نداره و خودشون رو مرهون تربیت خوب مادر پدرشون میدونن که مهارت آموز.
انشالله که اینطوری باشه.
انشالله. بچه ها الان کجا؟
الان خونه هستن، مادرم امروز زحمت کشیدن تشریف آوردن پیش بچه ها.
خدا حفظشون کنه.
دیگه باید سریع برگردن.
ایشالا. بله ما مزاحم شما بیشتر
نه از این نمیشیم. نه من چون پسر کوچیکم خیلی وابسته است.
خب حق داره، دو سالشه، حق داره. ایشالا خدا حفظشون کنه، خدا حفظتون کنه، جمع خانوادگیتون همیشه جمع باشه و هر آن چه که برای شما بهترین هست رو خداوند بزرگ و مهربان رقم بزنه.
زنده باشید. انشالله برای شما هم همچنین.
زنده باشید. خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز شما رو اینجا دیدم، با شما آشنا شدم. به تبریک میگم بابت همه موفقیت ها در 24 سال عمرت و انشالله همینطور بدرخشید در مسیر زندگی و موفقیت های مکرر باشه و همیشه همینقدر پر انرژی باش. انرژی خوب و مثبتت رو کاملا هم به دیگران انتقال میدی. اینم یک مهارته ها. به تبریک میگم. ممنونم ریحانه جان، خیلی لطف کردی. بچه‌ها رو ببوس، به مادر هم سلام برسون.
خیلی خوشحالم در خدمتتون بودم.
برای من افتخاری بود دیدن شما و گفتگو با شما.
همچنین
سپاسگزارم. بسیار ممنونم از شما شنوندگان محترم برنامه خاتون. امیدوارم گفتگوی امروز رو پسندیده باشین. تلاش کردیم که گوشه‌های از زندگی ریحانه رقیمی عزیز رو بشنویم و انشالله این تجربیات با ارزش برای همه ما هم بتونه مفید فایده قرار بگیره. تا فرصت سلام دوباره، سه‌شنبه دیگر و برنامه خاتون دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
چیزدانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائق وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعاً ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون، خصوصاً در فضای مجازی، حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
زنده از بی بی سی در لندن،
این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
احتمالاً سوار قطارهای شهر بازی شدید. قطارهایی که آرام و سنگین به ارتفاع میرند و ناگهان خود رو به سمت پایین رها میکنند. این صعود و فرود از بازی‌ها به رسانه هم رسیده و شگردی ایجاد شده که به صعود و فرود معروفه. در این شگرد رسانه‌های بیگانه از ماه‌ها قبل روی نیازها و خواسته‌های جامعه مانور خبری می‌دهند و ذهن مخاطب رو به اوجی از نیازها می‌برند که باید توسط نامزد انتخابات حل و فصل بشه. وقتی ذهن مخاطب منتظر رسیدن به نامزد مطلوبه تا این نیازها برآورده بشه، ناگهان سقوط آزاد رخ میده. اینجاست که رسانه‌ها به او یک پیام رو منتقل می‌کنند. هیچ کس وجود نداره که نیازهای تو رو برآورده کنه.
بانک مرکزی های اختیاری دست رئیس جمهوره، من میخوام بگم عملا وجود نداره. ببینید ثابت شده در این
در حوزه اقتصاد رئیس جمهور عملا تصمیم گیرنده نهایی نیست. در حوزه فرهنگی عملا رئیس جمهور تقریبا هیچ کاری نیست و هیچ مسئولیتی رو به عهده نداره. و در حوزه سیاست خارجی هم آنچنان که باید موثر نیست.
در شگرد صعود و فرود باید تناقضی در احساس مخاطب ایجاد کرد که ناامنی او ضربه سنگینی باشه و اصطلاحاً او رو در خلع قرار بده.
خیلی از مسائلی که به طور روزمره داره برای زندگی مردم اتفاق میفته و شاید خیلی ها اصلا ازش خبر نداشته باشن، نقض حقوق بشر هست.
درست مثل حسی که بعد از پایین آمدن از قطار شهر بازی داریم. دکتر داوودی، کارشناس رسانه.
صعود فرود تا به حالت استیبل در میاد. خود این صعود و فرود مهم است. وقتی که میایید پایین، جهت چپ و راست و شمال و جنوبتون رو گم کردید. یه چند ثانیه نیاز دارید تا تو مایید. استرا هم بهش میگه حالت خلع. حالا رسانه‌های بیگانه چه کار میکنن با این تکنیک؟ یهو نسبت به یک مسئله مثلا پیرامون انتخابات، توقعات رو نسبت به یک نامزد به شدت میبرن بالا. یهو میشکنن میاد پایین با یه خبر ساده. مثلا برای شما یک هیرو، یک قهرمان می‌سازن در حالی که طرف مثلا نمیتونه بند کفشش رو ببنده. شما نسبت به دولت، نسبت به شرایط موجود دیگه اساساً صعودی رو متصور نیستید. کلاً در فضای فرودید. اگر اون ترن همش به سمت پایین میل بکنه، چند ثانیه اول جذابه، بعد همش دارید میرید پایین.
شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می‌شوند. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
لحظات بسیار خوب و خوش رو برای تک تک شما هموطنان عزیزم آرزو میکنم در سرتاسر ایران عزیزمون. انشالله هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید. برنامه‌های رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو دنبال میکنید. رسیدیم به ساعت 11 به وقت تهران و